با توجه به اون نکته که گفتیم هدف لیقوم الناس بالقسط، نه قسط نه عدالت. یکی از دوستان میگفتن راجع به قسط و عدالت بیشتر توضیح بدیم. یه تعبیر هست که میگن راجع به حضرت و حجت هست، بهی هم لول ارض عدلا و قسطن و ازم و ملعت ظلمن و جو. قسط یه مرحلهی بالاتر از عدله، قسط در برابر ظلمه، در برابر جوره، و عدل در برابر ظلمه. ظلم اینه که تو از دیگران بگیری، جور اینه که از اون چی خودت به اونها میدی به حساب ندی. جور در برابر ظلم یه مرحله خفیفی هست. آدمی که ترازو نداره خوب دقت کنی، مقسط نیست، با نگاه کشیده، با حدس کشیده، نمیتونه بگه کاملا مراعات کرده، همه حق و داده، ظلم نکرده، ولی چون ترازو رو به کار نگرفته و موازین رو ترازو داریش رو انجام نداده، طبیعتا اجحاف هایی که میشه، تفاوت هایی که میشه به جور برمیده. یام انسان یعنی توانمندی که به حدی بیسته. این آدم مستقل سرپایی ساده اونجای استقلالش تحقق پیدا میکنه، گفتیم به آزادی نهایی خودش میرسه که با تعقلش همراه بشه. تعقل او هم احتیاج به موازین داشت، احتیاج به این که از بینات و میزان استفاده کنه، حتی از فقه استفاده کنه، چون فقه حدود رو مشخص میکنه. ما فقه رو در این حوزه بهش احتیاج داریم، بینات، کتاب، میزان. این خوب دقت کنی، بینات روشنگری هاست، تا این نور نباشه سنجش شکل نمیگیره. کتاب فقه وحیه، تا وحی نباشه تو حدود رو نمیشناسی. ما در قراردادهای اجتماعی یا در حوزه منافع عمومی خودمون طبیعتا میتوانیم با عهود و قراردادها به نتیجه برسیم، ولی در حوزه هستی، در حوزه جهان، نه از جامعه که فراتر میریم، ما با مصالح و مفاسد روبرو هستیم. مصالح و مفاسدی که از دسترس علم و تجربه انسانی ما دوره، طبیعتا احتیاج به وحی، به فقه دارد تا حدود را در اون حوزه وسیع‌تر، نه در نفس و انسان، نه در مجتمع و منافع عمومی جمعی او، بلکه در هستی و کون حل و فصل کنه. برای چنین حل و فصلی احتیاج به فقه هست. پس بینات رو میخواد، فقه رو هم میخواد، میزان رو هم میخواد. این سه تا نباشه تو به پا نایستادی. حالا وقتی که به پا ایستادی، مرحله بعد مرحله بود که تو حجاب ها رو بدری، مرحله بود تو به شهادت برسید. این نکته بود که گفتیم لیقوم الناس بالقسط یه مرحله است، قوامین بالقسط شهداء لله، قوامین لله شهداء بالقسط. این دو مرحله از شهادت و قوام لازمش اینه که تو حجاب ها رو بدری. حجاب ها با متابعت تعقل تو به سامان میرسید و به نهایت میرسید. عبودیت بود که این مسئله رو من نمیخوام باز برگردم، ولی چاره نیست. این آیه تو اوائل جزء دوم هست، جزء دوم سوره بقره هست. یهدی من یشاء الى صراط مستقیم. خوب دقت کنید، قل لله المشرق و المغرب. این تعبیر رو من صحبتاشو الان خیلی نمیتونم گفتگو کنم. سوال این میگه به زودی صفیهان یا نادان ها میپرسن ما والله من قبله بیم علیها، چی شد که اینها از قبله که برش مستقر بودن، کانو علیها، استقرار داشتن، برگشتن؟ جواب اینه قل لله المشرق و المغرب. تو تعبیر طبیعی این جواب با اون سوال نمیخوره. خب اگه مشرق و مغرب مال خداست، پس چرا جابجایی میکنی؟ چرا از قبله رو برمیگردی؟ تعبیر هست، یهدی من یشاء الی صراط مستقیم. خداوند اونهایی رو که میخواد به عبودیت، صراط مستقیم، این تعبیری که تو جای دیگه هم مشخص شده، این عبودیت، هدایت میکنه. خب تعبیر اینه و کذالک، این حسن شاهد اون جمله‌ای رو که اشاره کرده بودم بیارم، و کذالک جعلناکم امتا وسطا لتكونوا شهداء علی الناس. کذالک یعنی چی؟ یعنی با هدایت به صراط مستقیم، کذالک مشاران الیه، هدایت به صراطه. میگه با این هدایت به صراط و با عبودیت هست که شما به توسط میرسید، یعنی از انحرافا جدا میشید، از چپ و راست بدعتاتون کم میشه، تا به این غایت راه پیدا کنید، لتکونوا شهداء علی الناس، به گواهی برسید، گواه باشید، و یکون الرسول علیکم شهیدا. من عرضم اینه، با با عبودیت هست که انسان حجاب ها برداشته میشه ازش و به حد شهادت میرسه. اون قوامین لله شهدا بالقسط، قوامین بالقسط شهدا لله، اون تعبیری که در اونجا بود که خلاصش هم در اون تعبیر ارسلنا رسولنا تا لیقوم الناس بود، به این نتیجه میرسیم که همراه این جریان هست که آدمی به اون سنجشی راه پیدا میکند، به اون استقلال و قوامی میرسد که سرپا بیستد و این سرپایی استادن انسان بدون عقل و بدون میزان امکان ندارد، بدون سنجش و بدون معیار و میزان تحقق پیدا نمی کنه و شهادت آدمی هم جز با عبودیت تحقق پیدا نمی کنه. میگه خدا دستور داده که شما بقره رو ذبح کنید، اونا میگن اتتخذونا هزوا، نه انسان به حجم عمل و به شکل عمل توجه میکنه، به امر و به آمر توجه نکرده. اینی که اینو به مسخره میگیرن یه کشتن گاف چیه، بگو ما همه این عالم رو بکشیم. در یه مرحله انسان در حجاب عمل هست، خوب دقت کنید، با تقوا و عبودیت بعد از این حجاب جدا بشه. در مرحله دوم در حجاب جهت عمل هم هست، جهت ها براش مهمه، در حالی که اونی که مهمه امر مهمه، حتی قبله مهم نیست، این امر مهم، این نکته خیلی اساسی هستش. تا به این حد از شهادت هم انسان نرسه، از این حجاب های نورانی رها نمی شود. حجاب های ظلمانی که به جای خودش حجاب های نورانی را هم انسان نمیتونه رها کنه و پشت سر بذاره. یعنی حجم عمل براش مهمه، مأموریت مهمه، شکل مأموریت. به تو بگن از اینجا برو مثلا فیل و ورد و بیان میدوی، ولی بهت بگن اینجا برو یه مورچه بیان، میگه مسخرم مگه من؟ یعنی آدم خیال میکرد که مسخره نبودن تو به اینه که تو یک کار خیلی بزرگی رو انجام بده. این نیست، عظمت در امر حقه، نه اینکه تو مثلا 10 سال نماز میاد دینی بچه‌ای رو پاک کرده بشه. چه فرق میکنه؟ چه چیزی به این قدسیت میده جز انتصابش به حق؟ امر او ملاکه، فافعلوا ما تؤمرون. اون تو بحث سابق انسان در حجاب عمل ذلیل و گیره، گرفتار خود شکل عمل هست، یه مثلا است. بعد از حجاب عمل که ملخص میشه، حجاب جهت هاست، یعنی براش قبله ها مطرحن، نه امر هست، نه وضعی که اون کرده، نه جعلی که اون داشته. اگر جعل او رو در نظر بگیریم، و سفیه به عمل یا به جهت مغرور میشود و فریفته میشود و خیال میکنه این عمل منهای امر حق عنوان داره، به این جهت منهای امر او عنوان پیدا میکنه یا قربی میارین، در حالی که قرب و بود با صراط و عبودیت هست. خوب دقت کردید؟ ببین پس عقل ما را میرسن، عقل و بینات و موازین ما را میرساند به حق، و عبودیت حقی که ما را به شهادت میرساند و این پرده ها رو کنار میزند و تو میبینی و با بصیرت ترکت. اینجا افتاد این مسئله. قیام بالقسط برای کسانی است که این بینات و میزان رو داشته باشند، اون فقر رو هم داشته باشند. بدون این مجموعه به قسط نمیرسه، حتی اگر به عدالت هم، چون اون چی رو که آورده نمیدونه که درسته یا نه. ببینید مشکل در اینجاست که تو کاری کردی نمیدونی این چند کیلوه، ممکنه همون اندازه باشه ولی بی ترازو کشیدی، تو وزن نکردی، بی معیار کشیدی. اونی که در باب ولایت میگن اگر تو تمامی عمرت رو صدقه بدی و چه بکنی و چه بکنی و به ولایت و تبعیت از ولی نباشه، نمیخرن به همین خاطره که تو کاری میکنی، حقی رو آوردی نمیدونی که حقه، و باطل را آوردی درش فرو رفتی و نمیدونی که باطل. پس تو با میزان نیستی، تو بالقسط قائم نیستی، تو مغروقی، تو مستغرقی، تو قائم نیستی، تو خزیدی، تو خلیدی، گرفتاری. این تعبیرهای قویه، من اینا خیلی نخواستم وقت بگذارم چون ولی قابل تأمل. این مباحثی است که اگر خود شما کوشش نکنید و توانمندی های بیشتری رو به دنبال نیاورید، این مباحث همینطور تو سطح ذهنتون پراکنه. این گفتم این تعبیر عادی ابا عبدالله میگه لا یکمل العقل الا باتباع الحق. ما نمیفهمیم عمق این معنا رو. یه تعقلی هست با تفکر متفاوته، این تعقل تو رو به حق میرساند، این کار رو میکنه، ولی کمال این و رشد این به اینی که بعد اینکه تو به حق رسیدی و این معیار رو بعد از قدر خودت معیار حق رو گرفتی و به دست آوردی، اتباعش کنی، دنبالش بری، تو خوراکت، تو نشستت، تو برخاستت باش زندگی کنی. لا یکمل العقل الا باتباع الحق. یعنی چقدر کلام عمیقیه، خیلی ساده است به نظر میاد، خیلی آدم میگه کی حضرت چی مگر فرمودن؟ اگر عقل رو بفهمیم چیه، حق رو بفهمیم چیه، و بیابیم که عقل با بینات و میزان به چگونه به حق میرسد، و بعد اتباع حق چگونه بارور میکند وجود آدمی رو، چگونه حجاب‌ها رو می‌درد، چگونه آدمی رو به شهادت و حضور می‌رساند. آدمی از حجاب عمل و از حجاب جهت عمل هم جدا می‌شود، به تا برسه به حجاب دنیا و نفس و خلق و شیطان و وسوسه‌های دیگه، اون مباحثی که قبلا تو بحث اذان هم بهش اشاره کرده بودیم، تکبیرهایی که آدم بر تمام این بت‌هاش یکسره می‌زند. پس بحث قسط یه مفهوم عمیق‌تری هست از عدل. قیام بالقسط، تو وقتی میتوانی قائم بالقسط باشی که بشناسی یک که حدود را بدانی، حدود را نه در سطح مجتمع، در کون، در مجموعه عوالمی که در پیش رو داری، حتی محتملاً پیش رو داری، در این حوزه بتوانی جمع‌بندی کنی. پس فقه را میخوایی، کتاب را میخوایی، میزان را هم میخوایی که نمیتونی با کتره‌ای بسنجی، همینطوری حرکت کنی. میزان هم یا اهداف تو هستن، قدر توست، اهداف توست، اولویت ها هست، ضعف ها هست. گفتم مثلا من یه پولی دارم یا یه آبی دارم، به کی بدم؟ سلام میخوام بکنم یا توجه بکنم، به کدومی که این بچه ها بکنم؟ اونی که ضعیفتره، مادرم یا پدرم، میگم اون که ضعیفتره، دو تا برادرم اونی که ضعیفتره. ضعف ها اولویت میاره، میزانند اینا. مندوه داشتن یعنی عوض داشتن اولویت رو کم میکنه. تیمم برای وضو مندوه هست، آبداری میگه تیمم بده به کسی، آب رو تیمم بکن، چون در وضو جای خالی رو گذاشتن که اگر تعارضی شد میتونی تو توی خاکی بیایی. اولویت ها رو اینگونه جمع‌بندی کردن، موازین مشخصن، کلمه نیستن و اینگونه هم تحول پیدا میکنه. این روشن شد؟ تذالک جعلناکم امتن وسطن لتکونو شهدا علی الناس. که گفتم اون بزرگوار اگر راجع به قوامین بالقسط شهدا علی الله یا شهدا بالقسط قوامین علی الله بیان میکنه و حوزه مطالب رو به حوزه قضاوت و داوری میکشاند و این محدود کردن اساسی ندارد، بیشتر به این توجهه که اون در اون هر دو، گرچه نکته‌ای که ایشون میگه که در یه جا به قسط توجه میکنه، در یه جا به شهادت توجه میکنه و اینه که دو تا جایگاه سرش هم میگن، ولی قسط و شهادت به اون معنایی که ما در نظر گرفتیم نخواهد، وسیع تری گسترده تره. شهادت این شهود آدمیست، یتخذ منکم شهدا، و قیام به قسط هم این مرحله از قوام و استقلال وجودی آدمیست که هدف حکومت. پس هدف حکومت گفتیم، هدف حکومت امن، عیش، نمیدونم رفاه، نمیدونم آزادی، عرفان، قسط، عدل، اینها هست، همه هست، ولی یه هدفیه که گفتیم این در تعارض او حاکمه بر تمامی اهدافه. چون حتی اونجا اشاره کردم بین الامن و العداله، وقتی که تعارض بشه امن مقدم میشه و عدالت رو نسبت به اقلیت ها میگن این حق حقو ندارن، بین آزادی و امن معارضه بشه آزادی رو محدود میکنن. اینطور نیستش که این اهداف هم اندت تعارض مقدم مؤخر نداشته باشن. حالا این بحثاش یه گفتم تو حقوق سیاسی مطرح میشه، ولی این نکته که عرض کردیم، هدف اساسی برای حکومت نه اقامه قسط و عدله، نه اقامه حق و نمیدونم اماته باطل، بلکه قوام انسان، به پای ایستادن انسان است. این آدمی به پا بایستد و این آدمی بالقسط به پا بایستد. لازمه قیام به قسط او این هست که بیانات را بداند تا در روشنی باشد، فقه را بداند تا حدود رو شناخته باشه، چون در مجموعه هستی میخواد حرکت کنه، یه حرکت هماهنگ با مجموعه داره. موازین رو هم بشناسد، بخواد با چشمش با حدسش حرکت کنه، ظلم هم که نکرده باشه، چون نمیداند چه کرده قسط. این خیلی تعبیر مناسبیه. این تعبیرهایی که راجع به مباحث ولایت یا راجع به بعض از اصناف قضات مطرح میشه میشمره، میگه اون که قضا بالحق و هو یعلم، گاهی قضا و لا یعلم، گاهی قضاوت میکنه و نمیدانه، گاهی قضاوت به باطل میکنه و نمیدانه، چون میزان در دست نداره. شناخت موازین در تحقق قسط دخالت داره. عرض من این است، ما برای تحلیل حکومت دینی یه راهی رو پیش اشاره کردیم، هدف ها بود، یه راه هم پیش اشاره کردیم، قلم روها بود. تو این قسمت هایی که من تاکید کردم بی تأمل نبودم، ممکنه الان ذهنیت شما با این مسئله رو ضرور نداند، ولی وقتی که شما با نوع تفکرات روشنفکرانی که امروز مطرح شده و مسیطر بر ذهنیت جمع‌های مختلف دانشجویی و علمی ما هست، اگر در رابطه با اونا قرار بگیرید، ببینید ناچارید که این مسئله رو اینگونه دنبال کنید. چون اصلا گفتم بدون اون نگاه و بدون اون تحلیل اصلا میگن این نوع مباحث رو مطرح کردن، اینو به اصطلاح نگاه به قضیه نگاه کهنه است، نگاه مرتجعانه است، نگاه بی اساسه. ما مسائل رو اینگونه برخورد نمی‌کنیم. یا اون پنج تا نگرش برمیگشت یا به اون تحلیلی که بهش اشاره کردم. اون پنج تا نگرش چهار تاش انسان رو گرفتار میدونست، یا تاریخ گرا بود، یا جامعه گرا بود، یا رفتار گرا بود، یا عرض کردم به رابطه قدرت و علم توجه داشت و باز هم انسان رو محصور و محدود میدونست. گرچه برای انسان تفردهایی رو قائل بود و با نگاه انبوه به انسان نگاه نمیکرد، دیده انبوهی ندید. یه دیدم همون دیده اونهای بود که به اصطلاح مکتبهای وجودی بودن که انسان رو آزاد آزاد، آگاه آگاه در برابر تمامی جریان ها میدونست. با فاصله ای که از اون جریان ها شکل گرفته بود، این جریان های ساختارگرا و رفتارگرا یا این جریان های متکی بر تحلیل قدرت و علم بود، نگاهی بود که به قضیه گفتم این تحلیل از قدرت سه دوره رو مطرح می‌کرد. یه دوره، دوره حاکمیت قدرت بود که زمین و انسان رو حاکمیت بر سرزمین و انسان‌ها. دوره دوم به اصطلاح قدرت مشرف بر حیات بود که اون مرحله رفاه و رعیت پروری، مرحله بعد اون تحلیل سیاسی جدید از انسان تو که در نظام بدن انسان این نگاه جدیدی شکل می‌گیره، علوم انسانی و علوم اجتماعی جدید شکل خاصی رو فراهم میکنه برای تحقق قدرت. یعنی ارتباط و قدرت و علم این گونه شکل میگیره و روابط پیچیده میشه که به ششواره گل کردن بوده. عرض من اینه، هدفهای مختلفی که مطرح کردیم در معیار انتخاب حاکم دخالت میکنه. بحث امشب ما راجع به معیار انتخاب حاکم بود. ما هم اهدافی که برای حکومت اشاره کردیم بهش در این معیار دخالت میکنن، هم قلمروی که برای حکومت قائل بودیم دخالت. در نتیجه ترکیب هدف و قلم رو هم رو معیار انتخاب حاکم چیه؟ دخالت خواهد داشت. حالا این معیار چه چیزی خواهد بود؟ من یه اشاره های کلی میکنم، دنبالش میکنیم ببینیم به کجا میره. هدف های حکومت معیار حاکم رو مشخص میکنه. هدف حاکمیت یا اون به تعبیری که من داشتم هدف پاسداری، یعنی حکومت ها در یه مقطعی در فکر اینن که حفاظت کنن از یه جمعی، پاسدار اونها باشن، منافع اونها رو حفظ کنن. هدف پاسداری و حاکمیت معیارش، معیار انتخاب حاکمش این حاکم مقتدر باشد، باهوش باشد، تدبیر داشته باشد، امانتدار هم باقی بماند. یعنی اگر تو امانتداری نکنی حاکم خوبی نخواهی بود، پاسدار نیستی. یکی از گرگ رو بودی ولی آخر سر یه چون نگاه کردم دیدم گرگم تو بودی، تو اون رو از دست سکا و ازبک ها نجات دادی ولی خودت به چپا بودی برخواستی. قدرت، سیاست، تدبیر و امانت یا امانتداری معیارهای انتخاب حاکم. یه انتخاب حاکم مثاله در حوزه‌ای هستن که تو هدف دینه حاکمی دولتی بیاد این توانمندی ها رو داشته باشه، جلوی ظلم رو بگیره، جلوی تجاوز رو بگیره، اون اهداف سلبی یا اثباتی و حکومت رو یا دولت رو دنبال کنه. این یک نگاه. هدف حکومت هایی که پرستاری رو قائل بودن، هدف پرستاری یه معیارهای بیشتری رو میخواد که اون اشاره کردم تو اون تحلیل قدرت و علم بهش اشاره کردم. آشنایی با آمار رو میخواد، تحلیل روابط اشخاص و افراد رو میخواد، به کارگیری علوم انسانی و اجتماعی رو میخواد. یعنی این مجموعه کار اینها رو به فراهم میکنه. یه حکومت در یه مقطعی میبینید این مجموعه آمار رو، اطلاعات رو و مجموعه به اصطلاح ارتباط ها رو و تحلیل ها رو و به کارگیری علوم رو باید داره. اینجا دیگه مسئله متکی به قدرت شخص نیست، به هوش شخص نیست، به تدبیر شخص نیست. ببینید سیستم قضیه فرق کرده. یعنی تلقی دولتی که تا قرن 18 هم اوائل قرن 19 هم هست اینها رو میطلبه. بعد از قرن 19 هم به بعد ببینیم دولتی خصوصیت جدیدی رو بیش از اینها حتی باید تحلیل کنه و دنبال کنه که اون خصوصیت باز تفرد انسان رو در نظر بگیره و نگاه دید انبوهش رو کنار بگذاره. این تا اینجا. یه مرحله مرحله آموزش، این چیزیست که در اهداف حکومت‌های گذشته شاید مثلا به این صورت مطرح نبوده، حالا به این عنوان مطرح. عنوان این که حاکم به تو یا دولتی که تو به او رومیاری بتواند در تو اون بینات رو، اون بیداری رو، اون روشنگری رو به تو بده، به تعبیر ما تربیت کنند، تو را به پا بدارد. اون هدف لیقوم الناس بالقسط، اون هدف این معیارها رو میخواد، آشنایی با بینات و فقه و موازین رو میخواد. این معیار انتخاب حاکم در این فرد این میشه که عالم باشد بالکتاب، ادائن بدین الله، القائم بالقسط. این تعبیرهایی که تو کلمات ابو عبدالله هست، حالا اگر خواستید مراجعه کنید میتوانید. چون این خصوصیاتی که عرض کردم، یعنی خصوصیات بینات، کتاب، میزان، که بینات میشه همون روشنگری ها، کتاب میشه فقه، فقه در معنی وسیعش، فقه دین، و موازین هم معیارها هست. بدون این سه تا مشکل هست تو حرکت کنی.
بدون بینات سنجش امکان تحقق نداره، چون تو تاریکی نمیتونی چیزی بسنجی. نه آدمی رو میشه اندازه‌هاشو شناسایی کرد، نه این آدم تاریک مجهول رو میشه با بت‌هایی که در اون موثرن محاسبه کرد، نمیشه او رو با هدف‌هایی که ممکن است او انتخاب کند مقایسه کرد. در تاریکی مقایسه و سنجشی تحقق پیدا نمی‌کنه. بدون فقه هم مسئولیت و حدود مشخص میشن. درسته که ما حدود رو میتونیم با مبانی منافع عرفی یا قراردادهای عقلایی تأمین کنیم، میتوانیم این کار رو بکنیم، ولی در حوزه منافع عمومی، در حوزه جمع و اجتماع، نه در حوزه هستی و فلکو، در تمام هستی به اصطلاح دیگه کفایت نمیکنه. قراردادها یا عرفیات تو این حوزه در حوزه مصالح و مفاسد کاربرد ندارن. مسئله اینه میگیم این مقدار ضرر داریم، مقدار خسارت باید داریم. تو در این نگاه ما حساب میکنی جعل لکل شیء قدرا، هر پدیده ای اندازه ای داره. این اندازه ها رو تو مراد نکنی ضربه میخوری و این اندازه ها رو علم تو هنوز نشناخته، فاصله تجربه نکرده اون اول. پس از حوزه علم بیرون میره، عرفیات هم کارگوش ها نیستن، قراردادهای عقلایی هم اصلا جاشون اینجا نیست. مصالح و مفاسد جایگاه قراردادهای عقلایی نیستن، نهایتا اونا در منافع و مزار جریانهای عقلایی فعالن، نه در مصالح و مفاسد. مصالح و مفاسد از حوزه عقل و عقلا خارج، به اقدار برمیگرده، به اندازه هایی که علم ازش بیخبره، طبیعتا عقلم نمیتونه سنجشی داشته باشه. پس بدون بینات سنجش نیست، بدون فقه حدود و مسئولیت ها مشخص نمیشه، بدون میزان هم سنجش شکل نمیگیره. موازین اگر نباشن تعقل ناقصه، شکل نمیگیره. میزان در اول مرحله اولام اشاره کردم به موازین، بعد رو مشخص میکنه، اهداف رو یا به تعبیر ما رشد رو، بعد اولویت ها رو، ضرورت ها رو، همون تعبیری که حضرت فرمودند که اگر دو امر بر من وارد بشن اونی رو انتخاب میکنم که بر نفسم اون سنگین تر باشه. خب پس میبینید این اهداف حکومت این معیارها رو در حاکم چیکار میکرد؟ اثبات میکرد. پاسداریش، چه پرستاریش و چه آموزشش یا تربیتش، این بیانات و فقه و موازین رو میطلبید. خب قلمرو به حکومت ها، گاهی قلمرو در دنیاست، در دنیا تجمل و تمتع مطرح میشه، به اون میگه لا تنس نصیبک من الدنیا و احسن کما احسن الله لک. در حوزه دنیا اینه که از اون چی که داری تمتع بگیری، بهره بگیری، حدیث نعمت خدا را بخوان. تمتع و تجمل در حوزه‌ای که حکومت حوزه‌ای جز این دنیا نداره طبیعیه، ملاکش مشخص این خواهد بود. در دین باز وحی و فقه به کار میاد، در آخرت هم زهد و احسان و ایثار تحقق پیدا میکنه. پس این ملاکایی که اگر قلمرو به حکومت دنیا شد با انواع اقسامش، چه پاسداریش چه پرستاریش، تجمل و تمتع مطرح میشن. اما اگر دین و آخرت شد، وحی و فقه و زهد و احسان و ایثار رو میطلبه. این یأمر بالعدل والاحسان اسم و عدوان، این تعبیرها با این نکته ها هماهنگ میشه. ترکیب این دوتا با هم، یعنی این خصوصیات تجمل و تمتع و وحی و فقه و زهد و احسان ایثار رو با اون ملاکه که از همین الان ازش گفتگو کردم هماهنگ کنیم، میبینیم ترکیب تجمل و تمتع با قدرت و امانت در اون فرد، ترکیب تجمل و تمتع با توسعه و علم و صنعت و قدرت در اون با سر دومه، ترکیب بینات و کتاب و میزان با بصیرت و شهود و قوام و دست و میزان و زهد و عدل و احسان تو این فرض آخر مطرح میشه که حکومت تو میخواد به تو بیاموزن. یعنی تو هم بصیرت و قوام و شهود رو میخوایی، هم زهد و عدل و احسان و ایثار رو میخوایی. همون بیانی که امیرالمومنین میگن که اگر کسی در نجد یا یمامه گرفتار باشه من نمیتونم به امارت مؤمنین قناعت کنم، به این عنوان قناعت کنم، یا عوض شده. و در ترکیب کلی اینها لازم است که آگاه باشد، هم به حدود، هم به سقوط، هم به شهود، شهادتی که بهش عرض کردم یکون علیکم شهیدن، این شهادت رو باید داشته باشد. یعنی آدم‌ها و اندازه‌های اونها رو باید بشناسد، موانع و گرفتاری‌های اونها رو باید بشناسد. این آگاهی رو میخواد، آزادی از چشش و جذبه‌ها رو هم میخواهد، که تلفیق این آگاهی به این معنا با اون آزادی به این به همین معنایی که بهش اشاره کردم میشه اسمت ملاک انتخاب حاکم. پس اگر ما حکومت دینی رو میخوایم تحلیلش کنیم و بفهمیمش، با این مضامین میشه حل و فصلش کرد که هدفی گرفته در این سر، قلمروی هم دارد دا این هست، این هدف خودش ملاکایی رو به دنبال میاره، این قلم رو هم خودش خصوصیت هایی میطلبه. تلفیق اینها هستش که این مجموعه کتاب و میزان و بصیرت و شهود قوام و قسط و میزان را میطلبد، زهد و عدل و احسان را میطلبد. و اینی که میبینیم حضرت صادق میگن هیچ حقی گرفته نشد که باعث راحتی صاحب حق باشه مگر حق ما رو که گرفتن باعث راحتی ما. اون تکالیف اون مسئولیت ها برداشته شده، این معیار انتخاب در این حدود دخالت بده. خب نکته ای که میگیم اینا به ما برنمیخوره، در مقطعی که ما با این معیار انتخاب، با این اسمت، با این معیار برای رسیدن به اون معنا از حکومت دینی به اصطلاح دسترسی نداریم، خب این مباحثی مطرح شده در اینجا. فقیه در یه مرحله مطرح میشه، عدل و عادل حتی اگر فقیه نباشه در یه مرحله مطرح میشه، حتی اگر فقیه نبود عادل هم نبود در یه مرحله دیگه مؤمن یعنی کسی که اهداف را میشناسد حتی اگر فاسق باشد برای ولایت پذیرفته میشود و مشکلی هم نداره. ولی همینطور که عرض کردم به اندازه ای که تو از اهداف فاصله بگیری یا به خاطر ضرورت ها و استرار، طبیعتا به خاطر محدودیت ها یا به خاطر نبود امکانات، خب مشکلات خاصی که پیدا کردی خصوصیات هم سبک‌تر میشن. گفتم حتی اگر اسمت نبود فقه و عدالت بود، فقه نبود عدالت به تنهایی بود، عدالت و فقه هم نبود نهایت امر دایر شده که یه فاسقی که مؤمن نیست حاکم باشه یا فاسقی که ایمان دارد یعنی مبانی و اهداف را باور کرده است، اصول را باور کرده گرچه در عمل مبتلا، این اعتقادش باعث میشه که دیگران را به فساد نکشاند. فرق از بین کسی که از ایمان به یه جریانی با سرباز زده منکر است و رهاست گرچه در عمل مراعات میکنه، یا کسی که معتقد است گرچه در عمل گرفتار است. اون چیزی که مشکل است این است که تو مبانی رو برباد بدهی و باور نکرده باشی. اینجا ممکنه خودت انحراف پیدا کنی یا ضعیف بشی و عقب بیفتی، ولی دیگران رو به ضعف وادار نکن. ایمان حتی اگر با فسق باشه میگه بر فاسق بدون ایمان تقدم پیدا. این موقعیت هایی بود که اون دفعه اشاره کردم در یه مقطعی که ما حاکمی رو میخواد که هم به علم سیاست، هم به حیله ها و پیچیدگی های روحی روانی، هم به ارتباط با منابع قدرت، هم با تولید و کشف و خلق نیروهای کارآمد سر و داد داشته باشه، حالا اگر این همه تحقق پیدا نتونه بکنه انسان، خب دیگه به تدریج یه الاهم و فلاهم و ببینه به کدام روی.
گنجینه صوتی تبیان، صدای بال ملائک در اینترنت.